اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، ولا زهد کالزهد فی الحرام. زهدی همانند زهد در حرام نیست. زهد به معنای بی رغبتی است. رغبت داریم و زهد. زاهد کیست؟ زاهد آن کس است که به دنیا دلبسته نباشه. بعضی ها زهد را خلاصه می کنند در ساده زیستی. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید که قله زهد آن است که بی میل به حرام باشه، دروبر حرام نگرد. یعنی این طور نیست که هر که ساده زندگی نکرد، این بگیم که تو زاهد نیستی. چه بسا کسی ساده زندگی نمی کنه. یعنی چه ساده زندگی نمی کنه؟ یعنی با حلال زندگیش زندگی فقیرانه نیست، اما مطلقا حرام در زندگیش نیست. امیرالمومنین می‌فرماید این زاهده. توکل تو علی الله این قصه را بگم که زهد دلبسته نبودنه، نه نداشتن. بعضی ها این دو رو قاطی میگیرن. مهم دلبسته نبودن. گاهی ممکنه کسی در کوخ زندگی کنه ولی به همین کوخش دلبسته است، و گاه ممکن است کسی وضعش بسیار خوب باشه اما دلبسته نباشه. درویشی شنید ملای بزرگ شیعه در کاشان، ملا احمد نراقی، تشکیلات مفصلی داره، رفت داد آمد ببینه واقعا تشکیلات مفصلی داره یا نه. خلاصه آمد دفتر آقای نراقی، دید همینطوره، فرشای دستباف و امثال ذالک، و از نگاهش ملا احمد نراقی احساس کرد نگاه اعتراض. عالم دینی و فرش دستباف، گفت خوب درویش کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم کربلا. گفت که خوب همسفرم میخوایی؟ گفت تا همسفر کی باشه؟ گفت من. گفت افتخار میکنیم. گفت پاشو بریم. گفت دفتر دستک سفارش. گفت ول کن اینا را بریم. راه افتادن رسیدن به اصفهان. این عرض میکنم که درویش گفت ای وای کشکولم را جا گذاشتم. ملا احمد العراقی گفت که بابا وای نداره، اینجا دهات که نیست، اصفهانه، محل فروش همین چیزا هم هست، میرم یه کشکول نو برات میخرم. گفت نه، اون کشکول چیز دیگه بود. گفت یعنی میگی چه کنیم مادی حالا؟ گفت برگردیم بریم کاشان اون کشکول اونو بردار. ملا احمد گفت باشه بریم برگردیم. آمد کاشان گفت درویش من از این زندگی به این مفصلی به همین راحتی گذشتم که تو تعجب کردی، اما تو از یه کشکولت نتونستی بگذری. به هر حال زهد به معنای بی‌رغبتی است، ولا زهد که زهد فی الحرام. خب سخن این است که پیرامون تعریف البی فرمود اولا این است که تعریف کنیم انشاء و تملیک عینن به مال. شش اشکال مطرح شد، ششمین اشکال دخول قرض در تعریف بود، در حالی که قرض یه مقوله است، بی مقوله دیگر هست. عرض می کنم که ایشون با این تعبیر مطرح کرد که بقی القرض داخلا فی ظاهر الحد. جوابی که ایشون می دهد خیلی مختصر و یمکن اخراجه به ان مفهومه لیس نفس المعاوضه بل هو تملیکن على وجه زمان المثل او القیمه لا معاوضه للعین بینهما ولذا لا یجری فیه ربا المعاوضه ولل قرر المنفی فیها ولا ذکر العوض ولل علم بهی فت عمل. گفتیم برای پاسخ توضیح این پاسخ دو موضوع را باید محضر شما عزیزان مطرح کنم. موضوع اول آن است که ربا علی قسمین است، یکی ربای معاملی است، یکی ربای قرضی است. برای اینکه هم شما و هم عزیزانی که میشنوند یک طرفه حرف نزنم، ربای معاملی چیست؟
در متن موضوع مطرح میشه که به کم و زیاد باشه رو های معانی دلش میده.
همین
در مکیل موزون هست رو های معانی.
شما هم همینه میفرمایید؟ بله. مرقوم بفرمایید بخشی از جواب همین است که ایشون فرمود، اما بخش های دیگر هم داره. آن است که ربای معاملی بیع احد المتماثلین بالآخر است مع زیادت عینیت او حکمیه. مثل اینکه 3 کیلو گندم جید را به 3 کیلو گندم غیر جید بدهد، به 3 کیلو گندم غیر جید با درهم، یا زیاده حکمیه 3 کیلو گندم خوب نقدی بده، 3 کیلو گندم نسیه بگیره. اینجا مبیع زائد بر سمن هست، کنه این مبیع همان است به اضافه قیمت مدت، به خصوص مثل فی زمان نهازا که قیمت روزی بالا نمیره، ساعتی بالا، دقیقه ای میزنه بالا، طوریه دیگه. به این میگن زیاده حکمیه. 2 شرط در این ربای معاملی هست. شرط اول وحدت نوعه، از یک نوع باشه، لازم نیست از یه جنس باشه، ولی از یه نوع باید باشه. ممکنه بفرمایید که جنس و نوع اینجا چیه؟ جنس برخی از عرض می کنم که چیزهایی رو که خریداری میشه و فروش میشه دانه های گیاهی است، این جنسه. این دانه های گیاهی یه نوعش گندمه، یه نوعش جوه، یه نوعش عدسه، یه نوعش ماشه، ایناست دیگه. ما این وحدتی رو که میگیم وحدت در نوع را میگیم، مثل همون مثال گندم که زدیم، 3 کیلو گندم به 3 کیلو گندم بعد الی آخر، یا 3 کیلو گندم نقدی به 3 کیلو گندم نسیه‌ای. اما بیان 3 کیلو گندم به 3 کیلو به 4 کیلو عدس بفروشن، این ربا نیست. ربا این است که از یک نوع باشن، ولو اختلاف صفت داشته باشند. ما تو بازار نیستیم، اما میدونیم برنج اصناف داره. قدیما می گفتن برنج سرخ، گندم سرخ و گندم سفید. الان دیگه الا ماشاءالله گندم برنج اصناف داره، ولو اصناف باشه باز درش ربا هست، به شرط اینکه یک نوع به حساب بیاد. عرض می کنم که شرط دومش این که عوضین از قبیل مکیل و موزون باشند. فلا ربا فی ما یباع و بالعد. اون روزا گردو کان یباع و بالعد، تخم مرغ کان یباع و بالعد، الان اینها یباع و بالوزن. الان شده مکیل، الان شده موزون. اگر از یه جنس باشه عرض میکنم ربا درش هست، اما اون روزی که کان یباع و بالعد، اگر 10 تا گردو میدادند به 11 عدد، این ربا درش بله نیست. همینطور تخم مرغ 10 تا عرض می کنم به، اما امروز که بل کیل، کیلم دیگه نیست، بل بله وزنه، دونه ایست بله. عرض می کنم که الان هم 2 جنس تخم مرغ هست، یکی تخم مرغ مرغ‌های رسمی که گرونتره، یکی تخم مرغ‌هایی که کود شیمیایی و کذا و کذا و که اکثر از این دومی‌ها استفاده می‌کنند. اونجا که بلعد است با زیاده ربا نیست، اما اونجا که بلوزن است با زیاده ربا هست. یعنی مبیع و سمن هر 2 تخم مرغ باشد. فلا یباع، فلا ربا فی ما یباع بالمساحه. یباع بالمساحه کدام است؟ پارچه متری. فلا ربا فی ما یباع بالمشاهده. این ربای معاوضی. ربای نوع دوم ربای قرضی است، ربایی که مقترض بیش از آن که قرض گرفته پس بده. دیروز عرض کردم، الانم سوگمندانه عرض میکنم که علاج باید کرد ربا رو در بانک‌ها، و الا تر و خشکش همه با هم بسوزد. بخشیش رو آقایون آمدند با عقود و عقود شرعی و امثال ذالک حل کردم، اما بخشش هنوز من طلبه نمیفهمم. 1 میلیارد قرض بدن 8 میلیارد بازپس بگیرند. 8 میلیارد اینا با هر جدولی آدم بخواد مصاحبه کنه جور محاسبه کنه جور. بگذاریم، گفت شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. منتها در این ربای قرضی تفاوتی نیست که زیاده نقد باشه یا زیاده عمل باشه. بیاد 100 هزار تومان بهش قرض بده به شرطی که 1 ماه دیگر این 100 هزار تومان رو بده، 1 دستم کت و شلوار براش بدوزه. اینجا زیاده است و جایز نیست. مکیل باشد، موزون باشد، معدود باشد، مساحت باشد، مشاهده باشد، در تمام اینها ربا صدق می کند. پس تا اینجا مرقوم بفرمایید. مرقوم آن که ربای قرضی با ربای معاملی دوتاست. اگر عرض می کنم که قرض همون بی بود، بایستی ربایش ربای معاملی باشد. ربایش ربای معاوضی باشد، در حالی که می دانیم ربای در قرض ربای معاملی نیست. چارچوبه ربای معاملی رو نداره. پس معلوم میشه که عقد القرض غیر عقد البیع است. یه مطلب دیگری که قبل از ورود در بحث باید محضرتون عرض کنم، زمان هست. زمان بر 2 قسمه، یکی زمان قرضی دینی است، یکی زمان قصبی است. در زمان قصبی 2 فرق با زمان قرضی داره. فرق اولش این است که در زمان قصبی غاصب ضامن جمیع خصوصیاته، خصوصیات نوعیه، خصوصیات صنفیه و خصوصیات شخصیه. اما در زمان قرضی مدیون ضامن خصوصیات نوعیه هست، ضامن خصوصیات صنفیه است. قرض داده گندم سفید را، بایستی قسطشون دو ماه هست رد کنه گندم سفید را، یعنی خصوصیت شخصیه هم لحاظ شده. اما خصوصیات صنفیه هم لحاظ شد، اما خصوصیات شخصیه همون نه. یعنی گندم سفیدی که مقرض قرض داده مال این شهر بوده، میتونه گندم سفید شهر دیگر را بدهد. اما در زمان غصبی باید همون را بدهد. دو، در زمان غصبی اگر عین مال مقصوبه باقی باشد، همون را ضامن است قاصب. اما در زمان قرضی این را ضامن نیست، حتی اگر باشد، حتی اگر گندم سفید اون شهری که او دوست داره موجودم باشد، مقرض حق بردنش رو نداره. چرا؟ چون تملیک کرده دیگه، این تملیک، این مالکش شده. گرفتید مطلب رو، وارد فضای بحث شدید. مرحوم شیخ انصاری جوابی که میدهد میگوید که قرض تملیک معتزمینن هست، بل هو تملیکن علا وجه زمان المثل او القیمه لا معاوضتون للعینه به ما. قرض تملیک و تضمین هست، صرف تملیک نیست، در حالی که بیع صرف تملیک، مبادلت و مالن به مالن. نشونه میخواهید؟ چهار نشانه به شما میدیم. یک، از اونجا که قرض تملیک نیست، بی نیست، تملیک معتزمینه، ربای معاوضی درش نیست، ربای قرضی درش هست. ربای معاوضی یک فرم دارد و ربای قرضی یک فرم دیگر. دو، از مسلمات فقه است که بیع قراری مشروع نیست. نه النبیو عن بیع القرار. سنی ها نقل کردن نه النبیو عن القرار، ما داریم نه النبیو عن بیع القرار، در حالی که در قرض چنین چیزی جایز است. قرض میده این صبره را، چقدر هر مقداری که هست، میگه این صبره را ببر، یه صبره برام بیار.
معلوم نباشه چطوری؟
چی؟
اگه معلوم نباشه، قراری باشه، نمیتونه یه چیزی برگردون.
قرار یه چیز نیست، لازم نیست معلوم باشه من کل الجهاد، فی الجمله کافیه ولو بالمشاهده. سه، در بی ذکر العوضین شرطه. در بی باید عوضین ذکر بشه، در حالی که در قرض ذکر العوضین شرط نیست. دلیلش روشن است، عوضین در بی رکنند، ذکر نشوند رکن ذکر نشده، اما در قرض رکن نیست. چهار،
در قرض رکن چی میشه؟
چی جان؟
در قرض رکن چی میشه؟
در قرض رکن آن است که تملیک بشود و تضمین بشود، این رو. چهار، در بیع علم به عوض شرطه. علم به مبیع و علم به سمن، اما در قرض چنین چیزی نیست. فتعمل، مرحوم مامقانی، مرحوم سید، وجهی که برای فتعمل در اینجا ذکر کردند این است که شما همین چهار خصوصیت رو از خصوصیات بی دیدید. یک، آن که رباش معاوضیه. دو، این که غرر درش نیست. سه، این که عوضین باید ذکر بشه. 4 این که معلوم باشه، تمام خصوصیات بی این نیست، چه بسا خصوصیات دیگری باشد و این 4 تا خصوصیت نباشه. وجه فتعمل رو اشکال بر شیخ بگیریم، اما می توانیم این تأمل رو تقویت نظر شیخ بگیریم، نه تضعیف نظر شیخ. فرمایشتون این است که عرف قرض را همان بی می داند. اتفاقا از جمله جاهایی که شرع از عرف جدا شده همینه. درسته معاملات امر امضائیون، اما در همین امر امضائی شارع چارچوبه تعیین کرده، گفته گرچه شما این و اونا یکی میدانی، اما من این و اونا یکی نمیدانم. عنایت کردید؟ درست ما معاملات رو امر امضائی میدانیم، اما تا اونجا که شارع دخالتی نکرده باشه. چهار تا خصوصیت بی. چهار تا خصوصیت ما فقط رو این 4 تا خصوصیت تکیه نمی کنیم. شارع هویتاً بی را شیعی می داند، قرض را شیعی آخر. کم کمش همین تفاوت در ربا، معناش اینه که شارع مقدس بر فرض که این که میگی درست باشد که عرف این و اون را یکی میداند، سلمنا به لا ما لا نسلم، که عرف هم حساب قرض را از حساب بی جدا میدانه، سلمنا هم باشه میگیم متفاوت. خب یک توجیه دیگر هم، فرق دیگر هم هست که چون نمیخوایم از 40 دقیقه بیشتر بشه، میگذاریم به فضل خدا برای روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.